بحثمون در شرح دعای هشتم صحیفه که درباره پناه بردن امام، در واقع پناه بردن انسان از آفت هاست و خلق های بد، درباره متابعت از هوای نفس. نفس وقتی که بگیم، قبلا توضیح دادیم، اون کشش هایی هستش که ما به سمت معشوق‌های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی داریم. کلمه نفس یعنی خود، یعنی ذات. یه موقع هست میگیم نفس، به معنای این هستش که یک شخصی رو مورد خطاب قرار میدیم با همه ارزشش، شخصیتش، دارایی‌هاش. میگم خودم، من خودم. وقتی داریم میگیم یه شخص، یعنی در کلیت ابعاد پنجگانه وجودی او. اما اینجا که میگیم هوای نفس یا متابعت از هوا، یعنی اون هوس‌ها و درخواست‌هایی که به من حقیقی آسیب میزنه. منهای چهارگانه هم ما میگیم من، و تمام ظرافت رشد یک انسان و پیچیدگی های فوق‌العاده زیبای خلقت انسان همینه که شما در همه پنج تا منتون یا پنج شنتون، پنج شعنی که دارین، میگیم چی؟ میگیم من. من جمادی، من گیاهی، من حیوانی، من عقلی یا من فوق عقلی. ما همش میگیم من. و چون انسان حب ذات داره، یعنی عاشق خودش هست، هر کدوم از این منها که قدرت بیشتری در انسان دارند، اون عشق غلبه داره بر سایر منها و انسان وقتی میگه من دوست دارم، دلم میخواد، آرزومه، آرمانم هست، منظور همون منی هست که غلبه داره بر سایر منهاش. میگه من دوست دارم تاجر شم، دوست دارم پولدار شم. وقتی که پولدار شدن و تاجر شدن بزرگترین آرزوی شما هست، منتون جمادیه. اما اگر شؤون گیاهی بزرگترین آرزوتون هست، منتون گیاهیه. اما اگر شؤون حیوانی، من حیوانی و کمالات حیوانی مثل مقام، ریاست، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، نمیدونم مسائل خانوادگی، عشقای زمینی، اینها بالاترین محبوب انسان هست تو زندگیش، وقتی میگه من، یعنی اون حیوان، یعنی اون خانومه، اون آقایه، که لزومن هم بد نیست. دقت کنید، این اصلا هیچ کدوم از این معنا بد نیستن. یا وقتی میگه من، ولی تمام فشار این آدم بیشتر مال این است که بره دکتر بشه، مهندس بشه، تحقیقات کنه، پژوهش کنه، کتاب بنویسه، استاد باشه، نمیدونم مقاله بنویسه، کار علمی بکنه. این من علمیشه، من فرشته‌ای هست که غلبه داره بر سایر منها. در اسلام اونی که مهمه برای خداوند به عنوان یک انسان زمانی ما رو میبینه با باطن انسانی که من فوق عقلی، من جاودانه ما غلبه داشته باشه بر همه منهای ما. برای همینم خیلی روک، خیلی پوسکنده، خیلی شفاف خدا در سوره توبه میگه اگر الله اهل بیت و جهاد سه تا معشوق اصلی شما نباشن دیگه شما آدم نیستید. خیلی شفاف میگه، میگه شما اگر الله اهل بیت و جهاد جز معشوقای اصلیتون بودن، آرمانهای اصلی زندگیتون هستن، شما انسانید. چون بخش انسانی بی نهایت طلب این معشوقا، معشوقهای بی نهایت هن. ولی اگر که خدا رو هم دوست دارید، اهل بیت هم دوست دارید، اهل جهاد هم هستید، ولی معشوق اصلیتون بخشای دیگه است، قرآن خیلی سریع میگه شما دیگه انسان نیستید، فاسقید. فاسق گفتیم یعنی چی؟ یعنی غیر طبیعی. یعنی غیر طبیعی. هر انسانی برای اینکه بفهمه هر لحظه موجودیتش و باطنش چه شکلی هست، باید از خودش سوال کنه، از قلبش. چون حضرت میفهمد وقتی میخواد راجع به عشقها اطلاعاتی به دست بیارید و عشقها رو بتونین سنجش بکنید، اون آینه‌ای که تمام عشقها رو بدون کوچکترین اشتباهی بهتون نشون میده قلبتونه. سل القلوب عن المودات فانها شواهد و لا تقبل الرشا. میگه راجع به دلدادگی و عشق از قلباتون سوال کنید. قلب‌ها شاهدهایی هستن که رشوه پذیر نیستن، سرشو نمیشه کلا بذارید. دروغ بهتون نمیگن، دروغ بهتون نمیگن. خیلی مهمه. قلب خیلی آینه صافه. بنابراین قرآن ببینید چقدر زیبا به ما آموزش میده. میگه به قلبتون سوال کنید، از قلبتون ببینید واقعا الله اهل بیت در رأسشون الان آقا امام زمان، اهداف مهدوی، برطرف کردن موانع ظهور حضرت، کمک به حضرت و جهاد در راه خدا به هر قیمت، یعنی جهاد جمادی، جهاد گیاهی، جهاد حیوانی، جهاد عقلی و جهاد فوق عقل. این 5 تا جهاد رو ما داریم دیگه. جهاد جمادی چیه؟ جهاد با مالتونه. جهاد هم کاری که الان همه مردم ایران دارن میکنن، مثلا برای جبهه مقاومت، برای چیز میدن، خانوما دارن میرن طلاهاشون میفروشن، بعضیا زمین میدن، بعضیا خونه میدن، بعضیا ماشین میدن، همه دارن تلاش میکنن. جهاد گیاهی یعنی وقت بگذاری برای این کار. جهاد حیوانی یعنی آبرو و اعتبار تو وسط بیاری. و جهاد عقلی یعنی اطلاعات تخصصت، تمام‌مندی‌ها تو وسط بذاری. و جهاد فوق عقلی یعنی عشق و دلت رو این وسط بذاری. خب میگه اگر شما خودتون رو بررسی کنید، ببینید اگه واقعا تو زندگی شما این سه تا برترین معشوقا و آرزوتون هست و میتونید منهای دیگه‌تون رو، دقت کنید چی میگم، منهای چهارگانه‌تون رو فدای من اصلیتون بکنید، شما انسانید، باطن انسانی دارید، رشدت هم طبیعیه. یعنی داری اگه تو با آینه بزنن که باطن رو نشون بده، شما به شکل انسان دیده میشید نه به شکل حیوان. ولی اگر این سه معشوق در رأس معشوقاتون نباشه و شما بیشتر درگیر منهای چهارگانه پایینی هستی و معشوقهای پایینی، شما دچار فسق و عدم تعادل هستی و اون معشوقهای پایینی رو بهش میگن هوای نفس، یعنی نفس غیر انسانی ما. دقت کنید اون نفس غیر انسانی ما هواهاش، آرزوهاش مزاحم این میشه که شما معشوق پنجمتون رو حرمت بگذارید. یا بخواید با معشوق پنجمتون زندگی بکنید. الله، اهل بیت و جهاد. این معشوق ها به گونه ای هستند که انسان وقتی به معنای حقیقی داشته باشه اینها رو، به انسان قدرت، شادابی، نشاط، آرامش و شادی میدن. انسان از گدایی عاطفی، از احساس تنهایی مثلا ذلت آور، از بیشخصیتی، از التماس کردن به دیگران، از احساس پوچی، اینا همه نجات پیدا میکنه، چون این دائما اتصال دائمی شخص داره با چی؟ با من حقیقیش. خب من حقیقی اینقدر قویه، الله کیشگیش اهل بیته، ملائکت الله هستن، اولیاء الهی هستن، شهدا هستن، انبیا هستن، صدیقین هستن. یه کسی که با این اینها رفت آمد داره و روحش با اینها پیوند داره، یه شخصیتیست کاملا شاد، آروم، اصلا عصبی نمیشه، غمگین یا بشه هم خیلی کم، غمگین نیست، افسرده نیست، یه آدم قویه، یه آدم کاملا قویه. اینا علامتاشش به شکل ریاضی من دارم میگم که یه بگه سر خودمونم کلا نذاریم. خب ما باید کاملا مراقبت بکنیم که خدا داره میگه هوای تو وجعل هوای فیک، در روایت داریم خدا یا هوای منو تو خودت قرار بده، هوسای من، یا در روایت دعای داریم شهوت منو در خودت قرار بده خدایا، شهوت یعنی اشتها و میل منو در خودت قرار بده، اشتها در الله، اشتها در نماز، اشتها در قرآن، اشتها در زیارت، اشتها در ارتباط با اولیای الهی، اشتها در کسب معرفت، اشتیاق در ذکر، مناجات، خلوت و کارهای دیگه، مثل کارهای جهادی و مسائل دیگه. این باید اصل باشه. خب اون بخشای دیگه ما هم زندن، یعنی بخش جمادی ما ضروری نیاز داره، ما نیازهای حیوانی داریم، نیازهای مالی داریم، نیازهای گیاهی داریم، به غذا، به روش، به تغذیه، به تولید مثل و وقتی که از ما میگیرن، نیاز به کسب آبرو و عزت و کمالات حیوانی داریم و نیاز به کسب دانش داریم. اینجاست که هوای نفس باید خیلی مراقب باشی که میله های چهارگانه غلبه نکنه به عشق و عواطف و روابطت با الله، اهل بیت و جهاد. اگر روی این چهار سه تا تأثیر بذاره بهش میگن هوای نفس. یعنی چی؟ یعنی تو داری دوچار یه فحشای باطنی شدی، دوچار یک خودفروشی شدی، دوچار یک خیانت داری میشی، خیانت بسیار بزرگ که داری به خود حقیقیت، به معشوقت الله، به خانواده آسمانیت اهل بیت و به جامعه جهانی خیانت میکنی. چرا به جامعه جهانی خیانت میشه؟ برای اینکه انسانی که این سه معشوق رو در رأس عشقش داره، روز به روز زیر نظر الله به مربی خودش و رب خودش یعنی الله داره شبیه تر میشه. یعنی چی تو این داره اضافه تر میشه؟ کسی که داره به طور طبیعی رشد میکنه، صفتهای مربی. و گفتیم در رأس صفتهای مربی چیه؟ رحمانیت و رحیمیت. کسی که دچار هوای نفس میشه، خشونت میاد سراغش، رحمانیت دیگه نمیاد سراغش. اگرم عواطف داشته باشه، عواطفش در حد عواطف حیوانی، در حد رحمت نیست. رحمت یعنی شما بتونی آدمها رو با چشم انسان ببینی و اونجوری بهشون عشق ببرزی و برای مصالحشون تلاش کنی، به میگن رحمت. دوست داشتن و عاطفه و مهرورزی و نمیدونم چیزای اینجوری، دلسوزی و اینا که در همه حیوانات هست. خیلی از پدرها، مادرها، همسرها با دوست داشتن های حیوانیشون خانواده خودشون رو نابود میکنن. از بس دوست دارم بچه رو، بچه رو بی حیا میکنم، از بس احترام میذارم به بچه، بچه گستاخ میشه. خب این رحمت توش نیست، چون بچه رو به خطر میاندازه. از بس به خواسته های نامشروع یا ناحق بچه تم میدن تو قالب محبت و دلسوزی، خب بچه گستاخ و بی ادب و به خودش از صراط مستقیم خارج میشه. بنابراین رحمت غیر از این است. رحمت یعنی یه دوست داشتنی که مصالح انسانی طرف مقابل حفظ بشه. یه کسی که میگه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، این ممکنه آدم واقعا عاشق پیشه ای هم باشه نسبت به همسرش، نسبت به وطنش، نسبت به آدمای هموطنای خودش، ولی این رحمان نیست اصلا، چون انسانهای دیگر رو نمیبینه اصلا، آدمهای دیگر رو نمیبینه. یعنی فهم او جغرافیاییه، در حالی که ما انسانیم، انسان جغرافیا نداره، که انسانیت هیچ جغرافیایی نداره. گفتیم بارها میگیم خدا رحمت کنه طلاب بهجت رو، میفرماید که من شبها اگر برای شیعیان دعا نکنم برای چینی ها دعا میکنم. چرا؟ چون این رحمان چینی ها رو به چه شکلی میبینه؟ به شکل انسان هایی میبینه که اونها هم حامل روح خدا هستند و همشون هم بچه های حضرت زهرا هستند، بچه های اهل بیتن. چون تو اربعین میبینید که چجوری عاشقانه از همه مذاهب و ادیان مردم میان عاشق امام حسین، چون اون روح مشترک انسانی که دمش محمد و آل محمد هست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اون در همه انسان ها هست. برای همین هم شما میبینید انسان های زیادی از جوامع مذاهب دیگه در طول سال جذب مرکب تشیع میشن. آمار جهانی نشون میده همه مذاهب طرفداراش دارن ریزش میکنن جز اسلام و تشیع، چون فطریه داره میاد بالا. بنابراین این نگاه بسیار بسیار مهمه. شما وقتی که معشوق های چهارگانه غلبه کنه به معشوق انسانی، خود به خود خشن و خودخواه میشه، خود به خود خشن و خودخواه میشه. یعنی دیگه حاضری زن بچه تو له بکنی، حاضری مملکت تو له کنی، حاضری مردم تو له بکنی، حاضری همسر تو نابود بکنی، حاضری بچه ها تو نابود کنی. اصلا ظلم، خیانت از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که انسان خودش رو ترجیح میده به دیگران. اما در رشد انسانی دقت کنید، در رشد انسانی، در رشدی که انسان سه تا معشوق اصلیش الله، اهل بیت و جهاد هستن، علامت این که این آدم سالمه این استش که خودش رو هیچ وقت بهتر از هیچ کس نمیدونه. ببین سید الشهدا چی میفهمد؟ بهش میگن ادب چیه؟ فهمون ادب یعنی وقتی از خونه اومدی بیرون چشمت به هر کس خورد، اون شخص رو از خودت بهتر بدونی. اگه بهتر ندونیم چی؟ خودتو بهتر بدونی چی؟ آقا امام صادق علیه السلام فهمون تو مستکبری اگه اینجوری هستش، خیلی خودشیفته هستی که فکر میکنی از کسی بهتری. و آقا امام کاظم علیه السلام فرمود من تعظم فی نفسه لعنت الملائکه السما و ملائکه الارض. کسی که احساس بزرگی میکنه تو روحش نسبت به کسی دیگری، او فرشته های آسمان و زمین لعنتش میکنن. دقت کنید، فرشته های آسمان و زمین لعنتش میکنن. الان بنده قاضی ام یا مجرمی رو آوردن اینجا، دارم حکم اعدامش رو مینویسم، باید حواسم باشه من از اون بهتر نیستم. بله از نظر حقوقی من الان باید اعدام بنویسم برای این، وظیفه‌م هست. یا باید بگم این آقا باید شلاق بخوره، مثلا این خانم کار فحشا کرده، این آقا فحشا کرده، سنگسار شن، باید اعدام شن، باید شلاق بخورم. ولی حواسم باشه ها، وقتی که با اون نگاه میکنم نباید بکنم خودم آبروم بیشتره و ارزشم بیشتره. وقتی کسی که درست نگاه میکنه به آدم‌ها، اونجا هستش که دیگه اون اتفاق بد، ظلم ها و خیانت ها اتفاق نمیافته. ظلم، خیانت و چیزهای دیگه زمان نیست که انسان خود چهارگانش رو غلبه میده به خود انسانش. هوای نفس اینجوری انسان رو نابود میکنه، یعنی معشوقهای پایینی جای معشوق اصلی رو میگیرن، به این میگن هوای نفس. وقتی این اتفاق افتاد، درد سرها چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی شروع میشه. نابودی فرد و نابودی اجتماع از کجا ناشی میشه؟ از اینکه یه اجتماع هواهای نفسانی مردمش غلبه داشته باشه بر شخصیت انسانیشون، اون جامعه نابود میشه. ما در ظهور و سقوط تمدن ها، حالا من دارم اون کتابش آماده میکنم انشاءالله، در قرآن ما 9 عامل داریم حدوداً برای ظهور یک تمدن و 15 عامل داریم برای سقوط یک تمدن. در تمام 15 عامل که یه تمدن، یه اجتماع، یا جامعه نابود میشه، هوای نفس عامل اصلیه. خوب دقت کنید، هوای نفس عامل اصلیه. تمام اون 15 عامل میان رو هوای نفس قرار میگیرن. یعنی انسان من غیر حقیقیش رو به من حقیقیش ترجیح میده و اشتباهاً فکر میکنه داره به خودش خدمت میکنه، در حالی که داره به خودش خیانت میکنه. و یه جامعه اینجوری نابود میشه، یه جامعه نابود میشه. و در فرد هم همینطور هست، یعنی چه فرد و چه جامعه چه زمانی دچار فتنه میشه و میبازه، آسیب میبینه، سقوط میکنه، کم میاره، زمانی که این شخص منهای پایینیشو غلبه بده من انسانش. به محض این غلبه کرد، خیانت، حسادت، خودبرتربینی، عجب، رقابت، مقایسه، مسابقه میاد سراغ انسان و این شخص دیگه اصلا کلن از باطن انسانی ساقط میشه. خود توجه کنید، ما تو این قوم مرجع تقلید داشتیم، یکی دوتا هم نه، که شما دیدید اون هواهای خودشون آخر سر کار دسته شده. توطئه قتل مثلا امام امت رو ریخته و مشارکت میکنه در قتل امام و در کشته شدن چند هزار انسان. وقتی بهش میگن شما که میدونستید چرا جلوشو نگرفتید، میگه خب من دیدم که اگر بخوام بگم جونم در خطر میفته. یعنی حاضره به خاطر خودش، یعنی این حیات مادیش، یه شخصیتی مثل امام کشته بشه با هزاران نفر و یه کشور به فنا بره برای هوای نفس این آقا. دقت کنید، پادشاه‌ها، مسئولین، رئیس جمهورها، وزرا، نماینده های مجلس کجا میشینن خیانت میکنن به مجلس، به مردم؟ اونجایی که مصالح حزب، گروه یا مصالح شخصیشون رو ترجیح میدن، ترجیح میدن به منافع مردم. میگه آقا من یه دارو اختراع کردم، این دارو مثلا 5 تا 10 تا بیماری رو خوب میکنه، سرطان ها رو درمان میکنه. بعد این میشینه حساب میکنه خب من اگه بخوام این دارو رو اجازه بدم اینجا پخش بشه، داروهای دیگر رو که مال خودمون هست، شرکت خودمون هست، باید از رده خارج کنم. یه دفعه این با جون میلیون ها نفر بازی میکنه سر مصالح مالی شرکت خودش و پول خودش. یه اتفاق داره میفته تو کشور ما زیاد فراوون. مثل همین جریان خودروسازه های ما چجوریه؟ ها؟ یه ملتی که میتونه ماهواره بسازه، انرژی هسته‌ای داره، توی سلول‌های بنیادی جز چند کشور اول هست، در خیلی از رشته‌ها نمیتونه یه اتومبیل درست حسابی بسازه، یه اتومبیل استاندارد، چی نمیذاره این؟ اون هوای نفس اون کسایی که این کارو دارن انجام میدن. خب مجلسی‌ها میتونن جلشو بگیرن، دولت میتونه این کارو کنه. خب چرا اتفاق نمیفته این مسئله در طول 30-40 سال؟ برای اینکه خود اون مجلسیه و خود اون دولتی هم چیه؟ اونم داره رشوه میگیره یا سهم داره یا داره هوای نفسش نمیذاره که بیاد این مصلحت مردم رو حل کنه. یا مافیای دارو، مافیای مواد غذایی، مافیای پارچه، مافیای شکر، مافیای قند و هر چیز دیگری. این ترجیح منافع شخصی به منافع مردم، به منافع کشور، به مصالح کشور میشه هوای نفس. اون در سطح کلانشه، در سطح زندگی فردی هم همینطور، زناشویش هم همینطور. وقتی یک کسی من حیوانیش غلبه داشت بر من انسانیش، خب ظلم و خیانت و دروغ و غیبت و تهمت و کشف اسرار رو نمیدونم همه چی پشت تو زندگی ها اتفاق میفته. وقتی من زنانه ما، من مردانه ما غلبه کرد بر ما به من انسانی، فاجعه اتفاق میفته. این است که شما از 5 تا ازدواجتون 4 تاش طلاقه، 2 تا طلاق عاطفی، 2 تا طلاق حقیقی. چرا؟ عامل اصلی تمام طلاق ها، چه طلاق عاطفی چه طلاق حقیقی، این استش که یه نفر یا هر دو نفر دارن مصالح جنسی خودشون رو به مصالح حقیقی خودشون ترجیح میدن. خب این فاجعه اتفاق میفته. در روابط خانوادگی، فرزندان، خانواده، بچه ها، همسران، همین اتفاق میفته. خب در روایت داریم اگر کسی بخواد یک کسی رو منسوب بکنه به یه مقامی بدون از اون شایسته تر وجود داره، فقط خان الله و رسوله و المسلم. وقتی شما معشوقت شد الله، اهل بیت و جهاد، دیگه نمیری حزب بازی کنی، نمیگی من مصالح حزبم مهمتر از مصالح مملکتمه. این اتفاقی داره میفته دیگه تو احزاب، مردم مصالح حزبشون و مصالح مملکت ترجیح میدن. الان طرف میخواد رأی بده، به کسی رأی میده که میدونه که آدم احمقیه، آدم بی‌صلاحیتیه، آدم نادونیه، آدم فاسدیه و رأی میده. حالا اینم الان خودش رأی آورده میخواد منصوب کنه کسایی رو، میدونه خیلی آدم های شایسته وجود دارد، اونا همه رو عزل میکنه، یه مش آدم ناشایست رو میاره بهشون مسئولیت میده. خب این داره خیانت میکنه به خدا، رسول خدا و مسلمین. این مدیریت اینجوری فاسد کننده میشه، ریاست اینجوری فاسد میشه. تعصبات قومی قبیلگی که حالا بس تعصب رو چند هفته پیش کردیم براتون، بنابراین یا چی؟ هوای نفس یعنی این که من الان میدونم کسی از من شایسته تر برای فلان شغل هست و میرم خودم رو داوطلب میکنم، نمیرم بگم مردم این از من بهتره، به این رأی بدید، این بهتره. میگم من هستم و ممکنه تو شایسته ترم زیاد باشم، نمیره شخص کنار و به آدم بهتر از خودش واگذار نمیکنه اون مسئولیت رو. یا نه، خودش آدم واقعا شایسته ایه و میتونم واقعا اون کار رو عالی انجام بده، ولی 10 تا کار دیگر هم میخواد انجام بده. یعنی شهوتش توی این که من باید همیشه سر باشم، بالا باشم، اینقدر زیاده، 10 تا کار رو میگیره. بعد سرعت کارها که باید 100 باشه، به خاطر که این آدم شهوت مسئولیت داره، شهوت ریاست داره، کارا میشه سرعتش چی؟ یعنی سرعت کار مملکت، یه دفعه یه مملکت، یه مجموعه، یه مسجد، یه مؤسسه که مثلا میتونه تو سال 100% محصول تولید بکنه، چون این آدم همه شهوت‌های مختلف داره، میشه چی؟ میشه 10%، میشه 20%. خیانت از اینجاها شروع میشه. میدونید چی میگم؟ یعنی این بسیار بسیار مهمه. پس خوب دقت بکنیم هوای نفس چجوری انسان رو نابود میکنه. خب حالا یه صلوات خط بفرمایید. بسم الله محمد. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. آمین. میفرماد الهوا مطیت الفتنه. توجه کنیم، هوای نفس مرکب فتنه است. انسانی که رفت سراغ هوا، این معنای چهارگانه رو ترجیح داد به من انسانیش، قطعا دچار فتنه است. فتنه یعنی چی؟ فتنه رو ما دو چیز میدونیم. یه فتنه میدونیم به اون معنا که آشوب و آسیب و فراز و نشیب هست، معضلات و مشکلات هست. میگیم چه فتنه بود افتاد تو زندگی ما، نمیدونم دچار فتنه ها شدیم. یه موقع اصلا فتنه رو معنای لغویش میگیریم، یعنی آزمایش. آزمایش ما دائما در زندگی وقتی از خواب پا میشیم، حتی تو خواب دچار فتنه هستیم. حضرت میفهمد ما من قبض او بست من ما امر الله به او نهى عن الا و فیه من الله ابتلاء و قضا. شما اصلا هیچ قبض و بستی تو زندگی ندارید از اون چیزایی که چه خدا امر میکنه چه نهی میکنه، مگر اینکه حتما از طرف خدا چیه؟ از طرف خدا ابتلا، فتنه و بلا و آزمایش. ما داریم آزمایش میشیم. خیلی مهمه. تو کوچکترین حالتمون همینطور، توی غذا خوردن، توی شام خوردن، توی چای خوردن، توی میوه خوردن، توی هر چیزی ما داریم دائما تو دریای فتنه ایم هممون، یعنی داریم آزمایش میشیم دائما. خب حضرت میفهمد اون مرکبی فتنه که یعنی تو رو به سرعت میرسونه به نابودی، به بالا پایین شدن ها، اون هوای نفس. آدمی که بتونه به هوای خودش غلبه بکنه آسیب نمیبینه، در امانه، همیشه در امانه، چون پاکه. ممکنه حالا دشمنان بیان سراغش، اون بحث جهاد بحث دیگه ایه که اهل بیت شما ناکنید پاک بودن، ولی فتنه ها اونها رو نابود کرد. فتنه ها 13 تا معصوم رو به شهادت رسوند، میلیون ها دوستدار اینها رو در طول تاریخ به شهادت رسوند، و آخری هم که 1190 ساله آواره و طرد شده و تنهاست. این فتنه است، ولی مال خودش نیست، مال دیگرانی است که داره میاد سراغ این. این خیلی مهمه. باز دقت کنید، میفرماید که انما بدء الوقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. وضعیت امروز ماست. ببینید چقدر تخصصی صحبت میکنه معصوم، چقدر ریاضی و دقیق قدرها رو مشخص میکنه. کسی نمیتونه اینجوری حرف بزنه. میفرماید که نقطه آغاز فتنه ها از کجا شروع میشه؟ فتنه ها، فتنه های مثلا الان توی خاورمیانه، شام از دست رفت، سوریه از دست رفت، بدتر هم میشه. شما اینو بدونید، چون بالاخره این جزء علائم ظهور این شرایط به حال وجود داره. بدم نیست، بالاخره فتنه ها همونطور که حضرت فرمود از فتنه ها در آخر الزمان بدتون نیاد و آرزوی فتنه هم بکنید. چرا؟ چون فتنه ها اون ناخالصی های جوامع شما رو از بین میبره. درسته درش خیلی ها میمیرن، کشتار هست، مشکلات هست، حسب زیادی هست، اما جامعتون آماده میشه برای چی؟ برای یک تمدن جدید، یک فضای جدید، یک نظم جدید هست. این قانون فتنه است، قانون ایجاد یک نظم همیشه همینجوری. برابر این هر فتنه ای چجوری هست، از کجا شروع میشه؟ میفهمد نقطه آغاز فتنه ها پیروی از هوس ها و بدعت نهادن احکامی هستش که اون احکام احکام درستی نیستن و احکامی که توب داده، یعنی بدعت میگذارید اون احکامو، میاد یه قوانینی رو وضع میکنید، تو اون قوانین بدعته. کمون که بعد از پیغمبر شما دیدید چقدر احکام عوض شد، احکام دین، احکام اجتماعی چقدر عوض شد. اصلا قصب خلافت خودش یه حکم بدعت بود. این که با بدعت فدک رو از دست حضرت زهرا با دروغ گرفتن. چی؟ گفتن پیامبر خودش فرموده که ما انبیا ارث نداریم. یه حدیث من در آوردیم نسبت دادن احکامی رو که بدعت بود و جا گذاشتن تو ذهن مردم. الان هم از این چیزا ما زیاد داریم. مثلا تو روابط خانوادگی الان ما چی داریم؟ چقدر طلاق داریم ما الان؟ چقدر دعوا درگیری داریم؟ برای اینکه ما احکامی رو ابداع کردیم، بدعت کردیم که اون احکام فتنه انگیزه. مثل چی؟ مثل مهریه، مثل جهیزیه. پیامبر میگه قدر یک اختلاف و روابط فاجعه بار تو زناشویی مهریه زیاده. میگه مهریه هر وقت زیاد شد شما مطمئن باشید، چون پیامبر ریاضی حرف میزنه، خدا و پیامبر ائمه قبلا گفتم قدرها رو تعیین میکنن با قضاهاشو به ما میگن، چون کل نظام خلقت ریاضیه. برای این میگه اگه شما روابط زناشویی میخواید آروم باشه مهریه رو کم بگیرید. اونجایی که فکر میکنی قیمت یه دختر یا حیثیت خانوادگی تو یه کمال جمادیه، اونجا تو داری نگاهت شرکامیزه. یعنی داری میگی پول شخصیت میده به من، به دخترم، به خانوادم، و یه دختر قیمتش به مهریشه. دیگه نمیری به اون سمت مهریه که سنت حضرت مهر و سنت برای حضرت زهراست، یا مهریه که امامین انقلاب مثلا دارن میگن مثلا 14 تا سکه مثلا میگه، بیشتر نه، بیشتر اصلا نه، حاضر نیست قبول کنه. شما تا یه مهریه رو زیاد گرفتی، حضرت میفهمد که منتظر فاجعه باش تو زندگی. یا جهیزیه، این احکام مندرآوردیه که حتما خانواده دختر باید مهر جهیزیه بده. ها؟ ما اومدیم یه احکام مندرآوردی ساختیم، فتنه میشه دیگه. این همه دردسر تو جوامع هست سر همین. بعد دختر، تازه دختری که هیچ وظیفه‌ای نداره مهر جهیزیه بده، تحقیر هم میشه تازه، که نمیدونم بابا تو، بابات با این گدابازیاش، تو اصلا نگاه کن این جهیزیه آشغال آوردی خونه ما، نمیدونم همش جنساش بونجوله و نمیدونم دختر اصلا چه وظیفه‌ای داره که این کارو بکنه، چرا باید تحقیر بشه یه دختر به خاطر جهیزیه که اصلا وظیفه‌اش نبوده. شما مهری حضرت مادر ما چه جوری بوده؟ پدرمون بابا امیر، آقا رسول خدا از امیرالمومنین نقل میگیره، همونجا میگه برو زره تو بفروش پولشو بده، یه سری وسایل میخرن و زندگی شروع میشه. اونم ازدواج ساده. ببین دقت کنید، ساده گرفتن، صبوری کردن، توقعات بالا نداشتن. وقتی شما اومدی هی احکام رو اضافه کردی، دردسرا زیاد میشه. ما باید سالون بگیریم، ما باید آتولیه داشته باشیم، پول آتولیه انقدر میشه، باید لباسا اینجوری باشه، باید نمیدونم نمیدونم حنا بندون داریم، بعد نمیدونم بله برون داریم، حنا بندون داریم، عقد داریم، عروسی داریم، هی اضافه داریم میکنیم ما، و هی داریم مخارج میشه داشتیم تو زندگی. برای آشپزی، برای مهمونی، میبینی که شما چقدر احکام بدعتی دارید و همه هم مضره، همه مضره. این همه اطباء جدید قدیم میگن آقا این نحو غذا خوردن سرطان زاست. و شما میگن بخش زیادی از مردم چیزایی میارن سر سفره که عامل قتل اعضای خانواده است. با این غذا نباید بخوام، ما بدعت گذاشتیم. چی میذاره اینو؟ اونایی که میخوان جنساشون فروش بره، میان با قشنگ آگهی بازرگانی درست میکنن، یه چیز غلطی رو میکنن تو زندگی آدم، آدم هم گول میخورن، میان باید زندگی پس باید اینجوری باشه، ما باید این مثلا باشه. پس ببینید تو همه جا این بدعت ها وجود داره. میگه که از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که آدما اسیر اون 4 تا معشوق هستن، و چون اسیر اون 4 تا معشوق هستن، اینو ترجیح میدن به معشوق انسانیشون، و بنابراین اینجا تمایلات میکشه بالا. حالا وقتی میکشه بالا یه عده میان برای هر بخشی از این برای شما یه عالم قانون درست میکنن، یه عالم قانون درست میکنن که باید خونه مثلا اینجوری باشه، باید صندلی ها اینجوری باشه، مبلا اینجوری باشه، پرده ها اینجوری باشه، نمیدونم سقف باید اینجوری باشه، نمیدونم آشپزخونه باید اینا رو داشته باشه. دیگه شروع میشه دیگه داستان ها همینجوری و این باعث حقارت ها، مقایسه ها، مسابقه ها. و یه آدمی که بی نهایت استعداد داره میشه شب تا صبح ذهنش مشغول اشیاء خونشه، شب تا صبح اصلا نمیتونه عاشقی کنه، نمیتونه از خلوتش استفاده کنه، نمیتونه از زندگیش لذت ببره، از شوهرش لذت نمیبره، بچه‌هاش لذت نمیبره، از خانواده‌اش لذت نمیبره، از آرامشش لذت نمیبره، از تنهایی بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای که داره نمیتونه لذت ببره. برای اینکه آدم درگیر دائما ذهنش به چیزایی که نداره یا داره مقایسه میکنه یا مسابقه داره، انگار که اگه مثلا فلان چیزو نداشته باشه بی شخصیت، حتما باید مثلا کولر فلان، فرش فلان، مبل فلان، انگشتر فلان، ساعت فلان، تابلو فلان، چراغ فلان. خب دیگه همینجوری گرفتار میشه دیگه. ببینید چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی سقوط، آسیب و فتنه ها زمانی اتفاق میفته که هواهای نفسانی غلبه پیدا میکنه و احکامی میاد تو ماجرا شرکامیست. و ما الان در عالمی داریم زندگی میکنیم که اکثر احکام ما شرکامیزه. و جالب اینجاست که وقتی میاد به یه جامعه دینی میرسه، در جامعه دینی هم بدعت اتفاق داره میفته، بدعت میفته، احکام میاد، ولی در لباس چی میاد؟ در لباس دین میاد. یعنی یه عالم چیزای من در آوردی، ذکرای من در آوردی، سفره‌های من در آوردی، نمیدونم ختمای من در آوردی، نمیدونم اوه داستان‌های زیاد، داستان‌های خیلی زیاد، مناسک من در آوردی، نمیدونم همینجوری اکثر همینجوری در میاد. انقدر احکامم در میاد که حد نداره. یعنی یک چیزای عجیب غریب، یه مش آدمای بی سواد میشینن دین میبافن، دین میسازن برای شما، دین میسازن و بعد شما مجبوری اونا رعایت بکنی، مجبوری رعایتش بکنی. یه فتنه از اینجاها شروع میشه، مشکلات و مصیبت ها، ناترازی ها، بی تعادلی ها مال اونجاست که ما احکام غیر فطری رو میاریم، مثل همین جهیزیه، مثل همین مهریه، مثل مخارج ازدواج، سختگیری در ازدواج، اینه شرایط ازدواج، شرایط درس خوندن، نمیدونم حالا هر چی که هست، کار کردن ها، درس خوندن ها، نمیدونم بسیاری از روابط ما پر از این هواها و پر از این بدعت ها. و ذهن ما دائما داره اینو چیکار میکنه؟ دستوراتو میگیره. خب کسایی که میخوان سودجویی کنن، از مردم استفاده کنن، ابزاری که دارن برای اینکه این شخص رو تعادلش رو بگیرن و جیبش رو خالی کنن و روحش رو داغون کنن به اسارت بگیرن چیه؟ هواهای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلیه. و بنابراین این شخص میان رو اینا سرمایه گذاری میکنن، یه جامعه رو نابود میکنن، یه جامعه متعالی رو میتونن نابود بکنن. دشمن میاد سرمایه گذاری میکنه. شما چقدر ما پیش کسوت های جهاد و خونمون از اول انقلاب سر همین مسئله مال دوستی، ثروت، پول سقوط کردن. از هم لباس های ما بگیر، مجاهدین و مبارزه که 30 سال شکنجه شده، زندان رفته، مبارزه کرده، یه دفعه میاد سر چرب و شیرین سقوط میکنه. یارای پیغمبر شما نگاه کنید، اینا چه آدمای بزرگی بودن، یارای امیرالمومنین، یارای امام مجتبی، یارای امام حسین. فروختن خود امام حسین رو، فروختن امام حسن رو، فروختن امیرالمومنین، فروختن رسول الله رو، فروختن به چرب و شیرین دنیا. اینکه آقا میگه خواص، خواص اهل حق مقصر هستن و 70% مشکلات ما در کشور داخلیه، 30% خارجیه. یعنی که تو داخل ما دچار فتنه هستیم، تو داخل منافقین هستن، تو داخل خودی ها گرفتار این هواهای نفسانی هستن. حالا یه کشور رو بریزن به هم سر هواهای خودشون، سر طمعهای شخصی خودشون، به حاضر یه مملکت رو به آشوب بکشه، هزاران هزار نفر کشته بشن سر منافع خودشون. این آدم خطرناک میشه. تاریخ رو شما بخونید، تاریخ پیغمبر رو بخونید، اصحاب پیغمبر رو بخونید و تاریخ انقلاب رو ببینید. یا کمالات گیاهی، کمالات حیوانی، کمالات علمی افراد برای لیسانس گرفتن، برای ارشد گرفتن، برای دکترا گرفتن، برای پست علمی گرفتن، چه فتنه ها و چه فساده و چه دروغ ها. طرف رفته باور میکنید شما مثلا مسئول یه جاست الان به نام آقای دکتر فلانی، بعد این آقای دکتر فلانی مدرک تحصیلش چیه؟ مدرک تحصیل حقیقیش دیپلمه، مدرک تحصیل حقیقیش دیپلمه. الان بهش میگن آقای دکتر فلانی. خب این رفته تو یه سال پیش یه مبلغی داده لیسانس خریده، چند ماه بعد یه معزی مؤسسه دیگه ارشد خریده، چند ماه بعد از یه مؤسسه پول داده دکترا گرفته. تو یه سال نمیدونم این چجوری از دیپلم رسیده به کجا؟ به دکترا. خب شهوت علمیشه دیگه، شهوت دیگه ای داره، همه آقا مدرک تحصیلی جور کنه برای خودش بجا. و اینقدر این قضیه شهوت و مدرک تحصیلی مهمه که خیلی ادعا میکنه. یه جایی من نشسته بودم مثلا منو با یکی از علما رو میخواستن صدا کنن، گفتن آقای دکتر شجاعی، دکتر فلانی. گفتم بابا ما که به 10 دفعه به اینا گفتیم، بابا تو تلویزیون هم به اینا میگه نگید ما دکتریم، ما مدرک دکترا نداریم. بعد میدونی چی گفت این به ما؟ این آقا گفت اینا فقط برای کلاس خودشون به ما میگن دکتر که بازیگرمی خودشونو کنن، بلکه بازارگرمی کنن حاضرن ما رو آیت الله هم بکنن، نمیدونم مجتهد هم بکنن، یک تعریف های عجیب غریب فقط برای که به بقیه بگن ما اصلا همچین آدم های دعوت کنیم، ما اصلا همچین نه مدرکی داریم نه همچین سوادی رو داریم. بعد همچین میبندن به آدم. و این حقه بازی و دروغگویی و ریاکاری و سالوسی و دیگه نمیدونم چیزای دیگه بیچاره میکنه افرادو. یه موقعی اصلا من الان نمیتونم برم دکتر، وقتی بخوام دکتر رو بگیرم باید یه استعداد آدم و یه سری وظایفمو زمین بذارم، برم خانوادهمو له کنم، کسای دیگر رو له کنم تا برسم به این مدرک. خب چه مدرک مزخرفیه که من میخوام بگیرم یه عالم آدمو میخوام باش نابود بکنم؟ چه شهوتیه، چه هوای نفسیه. طرف زنشو، زن جوانشو تنها گذاشته تو کشور که بره خارج، خودش اونجا هزار و یه جور فتنه و فساد داره، بره خارج مدرک بگیره. خانواده این بچه داره نابود میشه، زنش داره نابود میشه، یا زنشو بچهشو رها کرده با هزار و یه جور فتنه که من برم شما باشید، من باید 3 سال اونجا باشم تا ویزا به من بدن بتونیم ما اونجا هجرت کنیم، مهاجرت کنیم. این چه شهوتیه که من باید باشم برم خارج زندگی بکنم و براش باید تمام ناموسم و بچه هم و همه رو نابود بکنم چون میخوام اونجا زندگی کنم. این هوا اینجوری میاد سراغم. من میخوام بچه‌ام شناسنامش بخوره تولد مثلا در یک کشور خارجی. خب وقت ناموسشو ور میداره، موقع زایمان میبره زیر دست پزشکا مرز، ناموسش باید اوریان باشه زیر دست یه عالم نامحرم غیر مسلمان که این بچه به دنیا بیاد اونجا، که تو شناسنامه بچه بخوره این بچه من مثلا متولد فلان کشوره، مثلا آرش میاد مثلا تو شناسنامه بچهش بخوره متولد قم، متولد نمیدونم تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، هر جا. اصلا بی شخصیت، شخصیت این آدم، هوای نفس این آدم خارج بودن، هم خارج فقط. پیغمبر فرمود هر کس علاقه داره از مملکت اسلامی خارج بشه، علاقه داره خارج باشه، مشرک هستن این آدم. مثلا بی شخصیته. ولی چون هوای نفس داره، هوای نفس داره. نمیتونه توی مملکت اون هواهای نفسیشو تأمین بکنه. علاقه داره که مثلا من اینجا نمیتونم زندگی کنم. من تو قم نمیتونم باشم. من نمیدونم باید برم نمیدونم تهران. تهران نمیدونم بالا شرط. اونجا هم نمیتونم باید برم کیش، باید برم دبی، باید برم ترکیه زندگی کنم. چرا؟ ها؟ میلیون ها انسان دارن خارج از کشور زندگی میکنن. برای چی؟ برای چی علاقه دارن برن تو کشور خودشون نمیتونن زندگی کنن؟ حالا بگذاریم یه موقع یه مشکلی هست، یا من الان باید برای گرفتن یه رشته تحصیلی یه تخصص خارج بشم، بسی ما اونا ندارم اون ضرورت هایی که خیلی ها میرن و برمیگردن و میان به کشورشون هم خدمت میکنن. کاری با اون ضرورت ماموریت داره، شغلش اقتضا میکنه، کاری با این ندارم. خودش برای خودش یه ضرورت های مسخره ای رو درست میکنه که من باید پاشم برم اونجا. اون با چه قیمتی؟ قیمت های وحشتناک. شهوت های علمی، شهوت های توهمی، این مصیبت اینجا شروع میشه. یه روایت دیگه بخونم بس دیگه. صلوات خط بفرمایید. کلمه هوا، ه واو یه، یعنی سقوط، یعنی افتادن. ببین چقدر دقیق دین ما، وقتی میگیم هوا یعنی اونجایی که شخص سقوط میکنه، میفته، میگن هوا سقوط کرد، افتاد. هوای نفس یعنی چی؟ یعنی اونجایی که نفس چی میشه؟ میفته، افت میکنه. یعنی چی؟ یعنی از کمالات بی نهایت و ارزشمنده الله اهل بیت و جهاد سقوط میکنه تو کمالات حیوانی، میفته. خب خب اینو باید نگاه کنین. الهوا هویون، هویون یعنی چی؟ این سقوطه، این سقوطه. الهوا هویون یعنی سقوطه، افتادنه. کجا؟ الى اسفل سافلی. آخ آخ آخ، اینجوری میشه. یعنی پسترین پستی ها. شما محض این که نتونی رو نگرش داری میافتی سقوط. اون صراط اینجوری دارم میفتی جهنم دیگه، اینجوری سقوط میکنه. پس خوب دقت کنیم. میگه این چهارتا رو میخواد شما تفریح کنید، لذتاشو ببرید، هیچ اشکالی نداره. تفریح کنید، لذتای چهارگانه رو داشته باشید، استفاده کنید، ولی نباید هیچ وقت به اون سه تا غلبه کنه. اون باعث میشه شما هم از اینا خیر ببینید، هم لذتشو ببرید و هم مزاحمتون هم نیست. اون خیلی مهمه که دیگه سقوط نمیکنی، نگرت میداره. وقتی اون سه تا عشق رو تونستی نگهش داری دیگه سقوط نداری، ولی اون لذت های پایینی رو هم داری، تفریح تو داری، لذت های پایینی تو داری، اما هرگز سقوط نمی کنی. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد و آل محمد. خب دو سه تا نکته تذکر دادن که من بگم. یکی این که محتوایی که برای مسائل امروز هست، ما یه چهارگانه ای رو تولید کردیم برای اینکه ما در این مسائل روز خودمون بتونیم کاملا خودمون رو متعادل نگه داریم و دچار فتنه ها نشیم. زمانمون رو بشناسیم، دشمنمون رو بشناسیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که هیچ کس نمیتونه راه حق رو بره مگر اینکه دشمناش رو بشناسه. خودی ها، بزرگان، مراجع، علما، پیشکسوت های جهاد و خون، زحمتکش ها کجا سقوط میکنن؟ چجوری یارای پیغمبر، نزدیکترین یارای پیغمبر به امیرالمومنین خیانت میکنه، نزدیکترین یارای امیرالمومنین خیانت میکنن، سقوط میکنن. مال اینکه اونجا خیلی هاشون آدم های خالصی هم هستن، هوای نفس هم ندارن، فقط به خاطر اینکه بصیرت ندارن و دشمن رو نمیشناسن گول میخورن و فریب میخورن. همین قضیه سوره بخش مهمش مال این بود که فریب خوردن از دشمن ها. قولایی رو اومدن بهشون دادن، گفتن شما دور ایران رو خط بکش، بیاید برید مثلا ما قول بهت میدیم که مثلا پشتیبانی مالی بکنیم، حمایت مالی میکنیم، هیچ کس با شما کار نداره، شما اصلا آسیب نمیبینید. یواش یواش این تأثیر گذاشت. بالاخره دشمنم دشمنه دیگه، دروغ میگه، قسم. قرآن میگه شیطان برای اینکه آدم رو فریب بده چیکار کرد؟ قاسمه، برای اینا قسم خورد. حالا ما برای که این نشیم، ما یه چهارگانه ای رو تولید کردیم برای فهم زمان خودمون، چه برای خودمون چه برای کسای دیگه. خب تو این سالها من اینا رو معرفی کردم، بعضیش هم جدیده. این چهارگانه رو عزیزان نوشتن که با تخفیف 20% گذاشتن، میتونن عزیزان بخواد. یکی همون مقام عرشی که مقام عرشی حضرت زهراست، و اینکه حضرت زهرا تو مدیریت نظام اجتماعی از زمان خودش تا ظهور و بعد از ظهور چه نقشی داره، و همچنین در دولت کریمه، بحث انقلاب اسلامی، دولت کریمه، حضرت زهرا چیکار کرده در تو با سایر اهل بیت هم که مدیریت و مهندسی انقلاب اسلامی کار کردن و آینده و بخش ظهور. کتاب دوممون کتاب انقلاب اسلامی آینده جهانه، پس شد مقام عرشی آینده جهان. کتاب نقش انسان در تقدیرات، یعنی که چجوری من میتونم قیمت خودم رو ببرم بذارم با در تقدیراتم رو عوض کنم، به جایی که تقدیرات یک نفر رو داشته باشم تقدیرات میلیون ها نفر رو بتونم داشته باشم. و کتاب شرح زیات بانوی کرامت هم، این هم به این خاطر هست چون زیارتنامه ها رو اهل بیت از اول میدونستن که باید برای آماده سازی جهان برای منجی چی کار کنن. زیارتنامه ها نوعاً زیارتنامه ها تمدنی و جهادی طراحی شده. در زیارتنامه شما موضعتون رو باید نسبت به قاتلین اهل بیت و خود اهل بیت کاملا مشخص کنید و سبک زندگیتون رو تو زیارتنامه ترسیم میکنن کامل. زیارتنامه حضرت معصومه چون توسط خود امام رضا علیه السلام برای قومی که قرار نقش اساسی برای ظهور مهدی در آخر زمان داشته باشه طراحی شده که شرحش کردیم ما. اینم از این. این چهار تا کتاب رو عزیزان یادداشت دادن که میتونن دوستان تهیه بکنن. اما در رابطه با اتفاقاتی که داره میفته، من الان فعلا نمیخوام خیلی مبسوط صحبت کنم، بعدا توضیحاتی رو خواهم داد. اما همونطور که میدونید قوانین فراز و نشیب‌های فردی و اجتماعی، عرض کردم یه سلسله قوانین ریاضیه، یعنی اگه کسی سرطان میگیره یه قوانینی قبلن، یه غذاهایی قبلن تو بدن این شروع شده، بعد 10 سال بعد میشه سرطان. خوب دقت کنید، اینجوری نیستش که مثلا همین الان یه دفعه سرطان بگیره، که یه چیزی قبلن شروع شده تو سلولای این الان نشون نمیده خودشو، سکته، سرطان، نمیدونم هر چی که هست، از یه جایی شروع میشه، بعد یه دفعه میرسه الان دیگه بواشاش. خب مثلا دیگه این الان سرطان گرفته، الان فلج شده، الان چشمش، الان پوستش، الان مثلا هر چیز. در مسائل اجتماعی هم همینطوره، در مسائل فردی هم همینطوره. یعنی فرد اگه یه جایی سقوط میکنه، یه داستانی از یه جایی شروع شده، یه انحرافی، بعد اون انحراف عمق که پیدا میکنه میشه یه فاجعه. خب معصوم چون میدونه که قراره چه اتفاقی بیفته، به ما خبر میدن که شما مواظب باشید این شرایطی که پیش میاد، این فتنه ها هم دارید. خب این چیزی بوده که اونایی که تحقیق میکنن، اهل تحقیق هستن، از خیلی سال پیش، از ده ها سال پیش، خود ما که داشتیم مطالعه میکردیم اصلا این حوادث رو ده ها بارم برای دیگران گفتیم. من سال پیشم مفصل برای عزیزان گفتم که داره چه اتفاقاتی تو منطقه میفته و بالاخره ما این فتنه ها رو خواهیم داشت. ما هم فتنه داخلی داریم، هم فتنه های خارجی داریم. اینا چیزی نیستش که عجیب باشه. الان وای الان مثلا سوریه سقوط کرد، آی الان مثلا اسرائیل رفتن سوریه، آی الان عراق و لبنان به خطر داره میفته، فلسطین داره به خطر میفته. اینها رو معصومین از امیرالمومنین علیه السلام از اون 1400 سال پیش به ما خبر دادن که مقارن ظهور این تغییرات اجتماعی در 6 ماه آخر، در یک سال آخر زمانم به ما دادن دیگه. مثلا در چند، مثلا یک سال مونده، 6 ماه مونده، انقدر مونده، دقیقا به ما توضیح دادن که خب توی منطقه چه اتفاقی میفته. مثلا دقیقا به ما گفتن تو عراق چه اتفاقی میفته، یمن چه اتفاقی میفته، تو ایران چه اتفاقی میفته، در عراق چه اتفاقی میفته، در فلسطین چه اتفاقی میفته، در کشورهای دیگر توضیح دادن ترک‌ها چی کار میکنن. دقیقا خیلی شفاف نقشه، به خصوص اون یک سال پایانی که منجر میشه به ظهور رو، همه رو معصومین برای ما توضیح دادن. اسم شخصیت ها رو آوردن، کیا چی کار میکنن، چه جوری هست، بالا پایین ها، فراز و نشیب. هم رو در انقلاب اسلامی هم بوده، ما این همه روایت انقلاب اسلامی داریم و عاقبتش رو داریم. در مورد کشورهای منطقه هم همینطور هستش. و بالاخره این داستان داره اتفاق میفته. درسته خیلی تلخه، فتنه است دیگه. خب تو این تلخی یه عده مظلومن، یه عده مثل غزه‌ای ها، مثل لبنانی ها، مثل مردم شیعیانی که در کشورهای دیگه هستن، در سوریه، غیر شیعیان، مردمی که اونجا هستن، همه عزیز و محترم هستن، مسلمان ها، غیر مسلمان ها، فرق نمی کنه. اون ظلمی که داره میشه اونجا واقعا تأثیر انگیز، قلب انسان به درد میاد وقتی داره اینو میبینه. اما این تلاطم ها و این فراز و نشیب ها، همونطور که خدا رحمت کنه بزرگان دین ما مثل مرحوم میرزا اسماعیل دولابی بکسر، تعبیر قشنگی داره، میگه این تلاطم هایی که شما دارید در واقع درد زایمان منطقه است. درد زایمان هم خب معلومه، درد زایمان معلومه دیگه چیه دیگه، داد هست، جیغ و داد هست، درد سخت، زجه داره، ناراحتی داره، اما قراره یه بچه‌ای متولد بشه، یه مولود مبارکی داره از تو دل این حوادث بیرون میاد که تولد او و مولود او، این مولود همه تغییر جهان رو، همه وضعیت جهان رو تغییر میده. و خب اون موقع دیگه از همه میرسیم به صلح و آرامش و صفا و معنویت و انسانیت. مقام معظم رحمه الله بارها اینو گفته که ما بالاخره داریم میریم به سمت قله. قله رفتن سخته، عده میبرن، عده میریزن، ولی ما به قله نزدیک هستیم. ایشون بارها فرمودن من به شما اطمینان میدم که شما پیروزی رو با چشم خودتون خواهید دید. ولی بالاخره از اون طرف هم در روایات فتنه های خارجی و فتنه های داخلی دقیقاً برای ما مشخص شد. در بُعد داخلی آقای امام صادق قسم خورده، آقای امام رضا هم فرمودن، بعد معصوم دیگه هم فرمودن، امیرالمومنین فرموده، همه احادیث که الان براتون خوندم، امام صادق علیه السلام فرمود، پیامبر فرمود از فتنه های آخر زمان ناراحت نباشید، اون تصویه جامعه شماست، منافقین شما رسوا میشن. و امام صادق فرمود آرزوی فتنه کنید، تمنای فتنه بکنید، فتنه برای شما خوبه. به هر حال این فتنه هایی که در داخل و خارج داره اتفاق میفته، درسته ماها دوستش نداریم و تمام تلاشمون هم این هستش که اینا تلفات نگیره از مؤمنین، مسلمین، شیعیان، مردم. باید هم همون تلاش بکنیم. جهاد تبیین بسیار مهمه تو این واقعه که ما بیدارسازی کنیم مردم رو، که مردم تو این فتنه آسیب نبینن، نریزن. همونطور که مقام معظم رهبری هم نسبت به همین حادثه‌ای که الان اتفاق افتاد چند ماه پیش هشدار داد، اونایی که باید میشنیدن نشنیدن، اونایی که باید گوش بکنن گوش نمیکنن. من قبلا ایشون در مورد برجام توضیح نداد که این فتنه است، این سرتون رو کلا میذارن، فریبتون میدن. خب یه عده دوست نداره، یه عده واقعا دوست نداره، فقط اصلا خوششون میاد گول بخورن، خوششون میاد. بارها توضیح داد، خب یه عده میدن اینجوری درد سر درست میکنن برای یه کشور. بنابراین این مسئله هست و اخوان ناراحت کننده است. واقعا باید دعا بکنیم برای همه جهان. برای من به عزیزانی که در میگیم این صحیفه رو بخونن، اون حرز کامل رو بخونن، حرزای دیگر رو بخونن، تو این حرز این هستش که خدایا هر کس که من برام مهمه، هر کس که برام مهمه خدایا حفظش کن. بعضی ها مثلا ها تو خود حرزم هست، من، خانوادم، اهلم، و هر کس که برام مهمه. آدم اونجایی که میگه هر کس برام مهمه، باید کیو بیاره بگه؟ باید بگه خدا این 8 میلیارد جمعیت زمین برام مهمن. آدم رحمان باید همینجوری باشه دیگه. ما اولیای خدا اینجوری به ما یاد میدن دیگه. به خدا من همه مردم رو دوست دارم، من هیچ دوست ندارم یه خانواده یه فرد دچار انحراف بشه، یه نفر سقوط بکنه. چون خب انقدر این مسئله رحمانیت مهمه که خدا وقتی موسی رو میفرسته و هارون علیه السلام، میگه با فرعون هم مهربون باشید، نرم صحبت کنید، شاید هم این توبه کرد. خدا هنوز میخواد که این آدم شه برگرد. امام سجاد وقتی یزید بهش میگه که میشه توبه کرد، هیچ وقت مسئله شخصی کشته شدن اهل بیت رو و مسائل بالاتر رو مطرح نمیکنه. میگه آره خب بیا توبه کن، اینم روششه. برای این رحمانیت اینجوریه، ما باید دعا بکنیم برای همه، دل بسوزونیم، گریه کنیم، اشک بریزیم، استقاسه داشته باشیم. استقاسه یعنی که خدای ما میخوایم که تو بی خیال این فتنه ها بشی، اصلا اجازه بدی که سرعت پیدا بکنه این ظهور. چون آقا فرمود شماها اگه بخواید میتونید ظهور رو نزدیک کنید با دعاهاتون، با استقاستون. با اهل بیت هم فرمودن اینو به ما، با استقاسه، با دعا، با توسل میتونید ظهور رو نزدیک بندازید. با تغییر رفتاراتون میتونید عذابها رو برطرف کنید. چرا؟ تو سنت خداست. قوم یونس چجوری عذابو برطرف کردن؟ عذابی که داشت میومد و سرشون، توبه کردن. یونس قهر کرد و رفت و اونا فهمیدن که عذاب قطعیه، توبه کردن و شروع کردن به تغییر رفتارهاشون و اون عذاب مرتفع شد. به ما هم تو روایات گفتن که شماها باید به استقاسه برسید، به دعا برسید. خیلی اثر داره استقاسه ها و دعاها، معجزه میکنه. دعا سلاح انبیاست. فرمود دعا بلا رو دفع میکنه و قضا رو، ولو عبر ما ابرامن. حتی اگه خدا تعیین کرده که این بلا سرتونم بیاد، دعا برش میگرد. دعا قدرتش خیلی زیاده، استقاسه خیلی زیاده. و ما باید مردم رو به همین روندی که الان الحمدلله داره یواش یواش اوج میگیره، بس استقاسه ها، بخوایم که مردم در همه جای دنیا استقاسه کنن، دعا کنن به خداوند. خدا هم به عذابهایی که ولو تو روایات آمده، در روایات هم داریم، گفتن آقا میشه اینا نباشه؟ فهمود بله میشه نباشه. گفتیم که هست، اینا اینجوریه، ولی میشه نباشه. خب بیایم دعا بکنیم، استقاسه بکنیم، راهنمایی کنیم مردم رو، تغییر رفتارهای متناسب با ظهور امام زمان در خودمون ایجاد کنیم. رفتارهای اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، معنوی، سیاسی، تو رأی دادن هامون دقت بکنیم، توی حضور در صحنه دقت بکنیم. اینکه ولی فقیه نائب امام زمان جهاد تبیین رو واجب قطعی و مسلم میدونه، این جهاد رو جدی بگیریم، و الا ما از انسانیت ساقط میشیم. قرآن میگه همه خسران دارن غیر از کسایی که تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کسی که تواصی به حق و صبر نداره، زبان بیان نداره، حرف نمیزنه، اولا که الحمدلله همه فضای مجازی دارن، تو میتونی دو نفر، سه نفر، پنج نفر، خانواده، این گروه های خانوادگی، گروه های دیگه جهاد تبیین بکنیم، بی خاصیت نباشیم هی برای هم دیگه چیزهای جمادی و گیاهی و حیوانی بفرستیم. نه، تبیین کنیم برای هم دیگه، بیان کنیم، به بقیه روشنایی بدیم. و این در این اینا مؤثره واقعا توی تأجیل در ظهور. اگر نبود به ما نمیگفتن عجلو بگید، اللهم عجل ولیه، که عجله کنه خدا، خدا شتاب بکنه، بگه باشه من از این اهل عذاب شما میذارم، امامتون رو میرسونم، مهدی رو میرسونم به شما. بارها خدا این کارو کرده در طول تاریخ، با تغییر رفتار بندگان خدا هم رفتارشو تغییر میده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خدا هیچ وقت سرنوشت کسی رو تغییر نمیده مگر اون چیزی که مربوط به خودشون هست رو تغییر بدن. خدا میگه اونی که وظیفه تو هست تغییر بده، اون تغییری که تو باید ایجاد کنی تغییر بده، منم تغییر میدم. باشه، منم تغییر میدم. ببین شرط انتصر الله ینصرکم، بیا کن نصرت خدا، بیا تو نصرت خدا، ما هم تو رو کمک میکنیم، ما هم به تو کمک میکنیم. ما هم بلاها رو از شما بر میداریم، فرشته ها رو میفرستیم کمکتون، کما که بارها تو قرآن هم اینو گفته، تو دفاع مقدسمون بارها ما اینو دیدیم. تو انقلاب مقام اعظم رهبر حفظه الله اماممون فرمودن که همیشه یه دست غیبی این انقلاب رو داره نگه میداره و حفظ میکنه و هدایت میکنه، و به قدر این دست قویه و ذاتی که در انقلاب ایجاد شده، حتی دشمناش وقتی میخوان براش علیهش کاری کنن، اون کار علیه که میخوان علیه انقلاب کنن، در نهایت اون توطئه به نفع انقلاب تموم میشه، مثل فتنه های آخر الزمان، در نهایت به نفع انقلاب تموم میشه، حتی دشمنی های دشمنان هم به نفعش تموم میشه. پس ما باید اون چی که مربوط به خودمون هست اختیاراً تغییرش بدیم. و من تأکید میکنم چند تا چیز رو باید بگیم، حالا حداقل یکی این که استقاسه هامون رو در سراسر کشور زیاد کنیم، خونگی، غیر خونگی، فردی، اجتماعی، این فرهنگ دعا رو که از ما خواسته شده. خود امام زمان این عظام البلایی که ما میخونیم بعد کلاس هم به همه جام هست، امام زمان تدوین کرده که توس میگی یا صاحب الزبان، القوس، 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 استقاسه هست. خیلی رواج بدیم همه مردم بیفتن به استقاسه. اگه عراقی‌ها استقاسه کنن، لبنانی‌ها استقاسه کنن، مسلمان‌ها استقاسه کنن، جهان استقاسه کنه، خدا خیلی رحمش میگیره به جامعه. دو، این که در این فتنه‌ها حواسمون باشه. اگر یک لحظه از امام جامعه جلو بیفتیم یا عقب بیفتیم، قطعاً فتنه ما رو نابود خواهد کرد. حواسمون باشه که کاملاً دلبسته و مطیع فرمایشات ولی فقیه باشیم و رهبرمون که آسیب نبینیم، ولی قطعا تو این فتنه ها همونطور که خیلی قوی تر از ما و بهتر از ما ریختن، ما هم میریزیم، ما هم سقوط میکنیم. حالا توضیحات بیشتری هم هست که من دیگه نمیخوام وقت شما رو بگیرم، انشالله در روزهای آینده بحث مفصلتر و مبسوطتری رو من تو این زمینه برای عزیزان تقدیم خواهم کرد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.